بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى راجب أركان بحثي ايشون داشتند در قسمت پنجم فصل پنجم که تروک بود. بعد از اینکه فصل پنجم تروک رو فرمودن که 11 مورد است که باید در نماز ترک بشه، بحثون حول ارکان صلات داشتن که یکی یکی ارکان رو بررسی کردن. ما هم مطالبی رو از بعضی از بزرگان نقل کردیم. آخرین مطلبشون راجع به سجده هست. ایشون مثل اینکه حالا غیر از رکوع در همه این موارد یه اشکالی وارد کردن، در همین سجده هم اشکال میکنن به کلام علما که اونجا فرمودن که دوتا سجده با هم رکنه. خب دوتا سجده با هم رکنه معناش چیه؟ معناش این است که این دو سجده اگر سهوًا کم بشه یا اضافه بشه نماز باطل میشه، ولی اگر یه سجده کم بشه یا یه سجده اضافه بشه، البته عمدش باطل میکنه ولی سهوش باطل نمیکنه. اشکالی که ایشون اینجا میفرمایند این استش که شما گفتید که این دوتا سجده با هم رکن هستن، معن یعنی این هیئت ترکیبی. خب اون وقت یعنی این دو تا سجده با دو جزء داره، این رکن، سجده اول سجده دوم. این حرفی که شما زدید مستلزم این مطلب هست که اگر رکن رو شما مرکب گرفتید، مرکب از دو سجده گرفتید، اون وقت اینجا مرکب با رفتن یک جزء از بین میره. مثل اینکه ما بگیم آب مرکب از اکسیژن و هیدروژن هست، وقتی که یه جزءش بره دیگه اون ماهیت هم از بین میره. یا مثلا فرض کنید که چیزهایی که در واقع مرکب از دو چیز هست، دو چیز میاد، دو تا مواد اولیه میاد یک چیز رو میسازه. خب وقتی که یکیش نباشه دیگه اون چیز هم از بین میره. وقتی اینجا همیشون میگه که وقتی که رکن مجموع باشه، وقت لازمش این میشه که اگر یه سجده کم اومد اون رکن دیگه خراب بشه، یعنی ترک رکن شده باشه. پس شما چطوری میگید یه سجده مشکل ایجاد نمیکنه؟ این اشکالیست که اینجا ایشون فرمودن. بعد میاد در بحث قطع نماز که نماز رو در چه جاهایی میشود قطع کرد. میفرماید قطع کردن نماز 5 جور حکم داره، یا حرامه در مواردی که انسان هیچ عذری نداره نماز رو قطع کنه، این حرامه، یا مکروه یعنی کراهت داره انسان نماز رو بشکنه، مثلا شکستن نماز برای مالی که اهمیتی نداره، یا قطع جایزه که اینها رو یه دستبندی کرده آقای محمد وحیدی که احکام رو نوشته و دستبندی شده، مثل آقای فلاح زاده که احکام رو می نویسه دستبندی میکنه. ایشون یه دستبندی هایی در اون رساله خودش کرده که یعنی در رساله عمومی که نظرات مراجع همونجا داره، یه دستبندی خوبی کرده که میگه قطع نماز بالاخره یا تو نمازهای مستحبیه یا تو نمازهای واجبه. تو نمازهای مستحبی به اصطلاح اشکال نداره، ولی البته اگر نماز مستحبی نظری باشه، مثل اینکه انسان نظر کرده که این نماز رو بخونه، اون باز توش اشکال پیدا میشه در قطعش. ولی نماز واجب مثل نمازهای یومیه، نماز آیات، نمازهایی که انسان میخونه، و حالا اینم باز دو جور میشه، وقت در سعه وقت است، وقت در ضیق وقت است. حالا ما فرض رو همون سعه وقت میگیریم، یعنی وقت تعیین نیست. اگر وقت تعیین نیست، قطع کردن نماز گاهی حرامه، گاهی کراهت داره که شکستن نماز مثلا برای مالی که اهمیت نداره، گاهی جایزه برای حفظ مال یا دفع ضرر مالی، این هم جایزه که مطلق حاجات عرفی که بالاخره انسان یه کاری است که اگر این نماز رو نشکنه بعد از نماز دیگه نمیتونه، مالی از دستش میره. منتها اون مکروهش مال اون جایی بود که مال اهمیتی نداره، اینجا چرا اهمیتی هم داره. قطع مستحب اون استش که انسان در نماز یادش بیاد که اذان اقامه نگفته، اذان یا اقامه نگفته، یا اینکه بگه اصلا دوتاشو نگفته، فراموش کرده به اصطلاح، در وسط وقتم هست، این قطع مستحب میشه. قطع واجبم برای حفظ جان کسی، مثلا کسی در حال غرق شدن از بچه‌ای افتاده تو حوض، به انسان اگر نمازشو قطع نکنه دیگه بخواد نمازشو تمام کنه اون خفه میشه، اینجا قطع نماز واجبه. البته حالا لازم هم نیست که خطر در حدی باشه که 100% باشه، نه، حالا یه بچه‌ای داره میره طرف بخاری و انسان احساس خطر میکنه، یعنی یک احساس عقلایی باشه، این میتونه نماز رو قطع کنه، یعنی واجبه، نماز رو باید بشکنه. یا حفظ جان خودش که این بدون شکستن نماز ممکن نیست. و یه موردم گفتن اگر طلبکار طلب خود رو مطالبه کنه، وسعت وقتم باشه، دادن طلب طلبکار واجب فوری هست. بعضی از مراجع فرمودن که اینجا هم از مواردی که نماز رو باید بشکنه. بعضی هم فرمودن که نه، حالا این فوریت منافات نداره که اون دم در آمده مطالبه میکنه، حالا یه دقیقه دو دقیقه وایسته، این مقدار نمیگن که این شخص تأخیر کرد، نماز رو تمام کنه بعد بده یه او رو بده. حالا به هر حال یکی از مواردی هم که ذکر کردن این هست. خب این رو هم بخونیم تا انشالله به بحث بعدی که بحث نمازهای واجب دیگر هست انشالله برسیم. میفرماید اما سجدتان فهما رکنون معن، صفحه 84 هست و وسط صفحه. اما سجدتان فهما رکنون معن، دو تا سجده رکن هستن با هم. ولیست احداهما رکنن علی المشهور، یکی از اینها رکن نیست. و فیه ان تحقق الرکنیه بهما یستلزم فواته به فوات الواحدت منهما. اشکال این حرف این است که شما میخواد اشکال کنه تو این مسئله، اشکال این حرف این است که تحقق رکنیت بهما، یعنی با دو سجده بگیم رک تحقق پیدا میکنه، این مستلزم چیست؟ این یستلزم و فاعلش هو است، برمیگرده به تحقق. تحقق رکنیت به این دو، این تحقق رکنیت مستلزم چیست؟ فواته. فواته مفعول به برای یستلزم است، مستلزم فوت رکن است. به فوات الواحدت من هما، با فوت یک سجده. به عبارت دیگه ایشون میگه که مگه شما نمیگید که روح همینا رکن هستن، یعنی این هیئت رکنه، هیئت ترکیبی رکنه. خب اگر این هیئت ترکیبی رکن باشه دو تا جز داره دیگه، این حرف مستلزم این است که اگر ما یکیشو برداریم این هیئت از بین بره، یعنی این رکن خراب بشه، درست شد؟ پس لازمه این که این دو تاشون رکن باشن این است که اگر من یکی رو نخواندم، یکی رو ترک کردم، ولو سهوا رکن رو ترک کردم، چون رکن با هم بودن اینا بود دیگه، رکن رو ترک کردم و باید نمازم باطل بشه. یعنی اشکالی که ایشون خیلی اگه ما عامیانه و صاف اشکال رو مطرح کنیم این استش که ایشون میگه لازمه حرف شما این است که اگر یه نفر یه سجده رو ترک کرد نمازش باطل شود، در حالی که خود شما قبول ندارید، میگید نه یه سجده نماز رو باطل نمی کنه. پس این حرفتون با اون حرف نمیسازه. منتها اینجا هم میشه جواب داد به این استش که اینها گفتن دوتا سجده با هم رکن هستن، نخواستن هیئت ترکیبی درست کنن، نه اینا مستقل هستن، دوتا سجده هستن، نخواستن بگن با هم یه چسبی بزنن دور اینا، یه ترکیبی بکنن، یه سکنجبینی درست کنن از شکر و انگبین، یا مثلا فرض کنید که یه دوتا عنصر رو کنار هم بذارن یه عنصر سومی درست کنن، یا مثلا یه ماده سومی درست کنن، این کار رو نمیخوام بکنن. اینا میگن که این دو چیز در کنار هم رکن هستن، به این معنا که اینها دوتاشون اگر باشند اضافه بشند، دوتا اضافه بشند نماز مشکل داره، دو تا هم کم بشن مشکل داره، پس یکیش چیز نداره. یعنی به عبارت دیگر هیئت ترکیبی هستن ما درست نمی کنیم. ما میگیم این دو تا سجده رو داری؟ بله دو تا سجده داریم. این دو تا سجده اگر دو تای دیگه بهش اضافه بشه اشکال داره. این دو تا سجده یکیش نباشه اشکال نداره. نمیخوایم بگیم اون ترکیب به هم بخوره، ترکیبی هستن ما نداریم که بخواد به هم بخوره. این دو تا در کنار هم هستن و ترکیبی نیست. مثل نماز ظهر و عصر که در کنار هم هستن، یه نماز ظهر داریم یه نماز عصر داریم. اینا چیز ندارن که، بله ممکنه انسان نماز ظهر هم نخونه عصر هم نخونه، ممکنه یکشو بخونه یکشو نخونه. اینا با هم دیگه ترکیب نشدن، مخلوط نشدن. اینم جواب ایشون که در عروه اینطوری فرموده، در جواب ایشون یعنی از مطلبی که از عروه دست میاد جواب ایشون هم به دست میاد. ایشون فرمود سجدتان، یکی از موارد رکن دو تا سجده هستن. و هما معن من الارکان، این دوتا با هم از ارکان هستن. فتبتلو بل اخلال بهما معن، یعنی دوتاشو اگر تو اخلال وارد کنی باطل میشه. و کذا به زیادت هما معن، اگر دوتاشم زیاد کنی. عمدن کان او سهون او جهلن، کما انها تبتلو بل، یعنی نماز باطل میشود. بل اخلال به احداهما عمدن و کذا به زیادت هما، نماز باطل میشه اگر یکشو انجام ندی یا یه دونه اضافه کنی، منتها عمدش سهوش دیگه مشکلی نداره. اینم تمام شد. بعد میفهمد و بالجمله ان رکنیت السجود تتحقق و به وضع الجبهت علی الارض و مازاد علیه واجب زائد علی ما مر فی الرکوع. این از بالجمله ان رکنیت السجود تو این ظاهر عبارت نستش که این ادامه همون اشکال قبله، یعنی شهید گفتش که تحقق رکنی اشکال کرد و از بالجمله هم داره اشکال ادامه میده. ولی من به لومعه که مراجعه کردم، تو لومعه اصلا این عبارت رو نداره، یعنی ان رکنیت، این عبارت ان رکنیت تو لومعه نیست، یعنی تو شرح لومعه نیست. خب وقتی که تو شرح لومعه نبود این اصلا ما میذاریم کنار. اون وقت پس لذا من خودم یه دایره کشیدم دور این، به جای این کلمه یتحقق رو نوشتم، که حالا میگم چرا کلمه یتحقق رو نوشتم. کلمه یتحقق رو که اون بالا داشتیم، امر رکوع سه چهار خط بالا، امر رکوع فلا اشکال فی رکنیت و یتحقق بر انحنا، اون یتحقق رو اینجا نوشتم که حالا عرض میکنم. با توجه به این که پس تو لومه هم چیزی نداریم و این به اصطلاح فهمش برای ما مشکل ایجاد میکنه و اصلا به اصطلاح به نظرم نمیاد که این ادامه قبل باشه، از بل جمله ایشون مطلب جدیدی میخواد بگه، اصلا دیگه نمیخواد اشکال کنه. میخواد بگه اینجا هم مثل اون بالا که در رکوع بود که گفتیم که رکوع خودش رکن است، بله، ولی یک سری واجباتی هم کنارش هست، مثلا داخل رکوع طمأنینه هست، ذکر هست، قبل از رکوع مثلا چیکار کنیم، بعد از رکوع چیکار کنیم، اینا به رکوع کاری ندارن، اونا واجبات هستن. اینجا هم بل جمله میخواد بگه که خود سجده رکن است و اگر رکن باشه دوتاش رکنه، ولی ذکر سجده واجب است، ربطی به خود سجده نداره، لذا اگر انسان سرشو به سجده گذاشت ذکر یادش رفت بلند شد، اینجا در واقع سجدهشو انجام داده. لذا مراجع هم گفتن که اگر حواست پرت بود سرت به سجده به مهر خورد و بلند شد و خودتو تونستی نگهداری، این یه سجده حساب شد مثلا تا این حد. پس این ان رکنیت رو اصلا نمیخونیم. اون وقت اینطوری میشه، بل جمله هم ظاهرا نباید بگیم، چون بل جمله نمیخواد قبلی رو خلاصه قبلی باشه، نه اینطوری میگیم، میگیم که و سجودو، حالا بل جمله هم خوندیم، بالاخره این ان رکنیت ها حتما باید اینجا حذف بشه. و بل جمله از سجودو تتحققو، این کلمه تتحققو که اون بالا بود، حالا اگه قبلش باشه اینطوری باشه، یتحقق السجود به وضع الجبهه علی الارض، همون بالا هم همینو گفت، گفت یتحقق این رکوع بر انحناء الی حده. خب او اصلا ربطی به رکن بودن و نبودن نداشت، بالا به این ملاحظه فرمودید که گفت رکوع رکن است، اشکالی هم نکرد. بعد آمد گفتش که این رکوع که ما میگیم رکوع اینه، ذکرش مثلا جزء رکوع نیست، ربطی هم به رکن بودن و نبودن، اینم داره اونو میگه، اصلا نمیخواد اشکال خودش رو ادامه بده. لذا کلمه ان رکنیته انسان رو به اشتباه میندازه که آدم فکر میکنه که این میخواد ادامه بده اشکال، نه دیگه تمام شد، اشکال خودش اونجا قطع کرد، به واحدت منهما تمام شد. اون وقت اینطوری میشه، عیناً عبارت بالا میاد پایین، و بقیه اینطور میشه یتحقق السجود یا از سجود و تتحقق به وضع الجبهت علی الارض. سجود چطوری تحقق پیدا میکنه؟ به گذاشتن پیشانی بر زمین. پس ما کلمه بالجمله رو خط زدیم، ان رکنیت رو هم خط زدیم، اون تتحقق و همونجا بمونه، مونده قبلش هم بیاد اومده، بگیم از سجود و تتحقق، یا بگیم که تتحقق و سجود. البته ظاهرا یتحقق و باید باشه دیگه، چون که دلیلی نداره که این رو ما مؤنث بکنیم. بگیم یتحقق و سجود. خب چطوری تحقق پیدا میکنه؟ به وضع الجبهت علی الارض. به عبارت دیگه کسی سوال کرده که آقای شهید ثانی سجود چیه؟ میگه سجود این استش که انسان سرش رو بذاره روی زمین. و ما زاد علی، اون چه که زاید بر این است، مثل ذکر مثلا، طمأنینه، بلند شدن از سجده، حتی گذاشتن دست روی زمین، اینا دیگه از ماهیت اصلی سجده خارجه. لذا اگر انسان هنوز دستشو فرض کن، دستشو گذاشته، هنوز زانوهاشو نذاشته زمین، زانوهاشو نذاشته زمین، دستشو گذاشت، فرض کن سرش به مهر خورد و بلند شد، این میگن تو سجده کردی، سجده کردی. و اونا هم که خب اشتباه کردی، ذکر نگفتی، سهو بود، بی اختیار بود، قهره بود، کسی بلند کرد تو رو، اونا نمازت درسته. پس سجده همین است که پیشانی به زمین برسه. خب یتحقق السجود به وضع الجبهت علی الارض و ما زاد علی واجب زائد علی ما مر فی الرکوع، همونطور که در رکوع گذشت. این علی ما مر فی الرکوع حرف ما رو به کرسی می نشونه، که ما عرض کردیم که این بالجمله ان رکنیت چیز جالبی نیست، اصلا صحبت از رکنیت و مکنیت و این حرفا نیست، اصلا نمیخواد ایشون اشکال بکنه اینجا. فعلا اشکالش تمام شد، اینجا همون حرف بالا رو میخواد بزنه. الان ما مرف رکوع، میگه تو رکوع ما چی گفتیم به شما؟ تو رکوع گفتیم که خود رکوع رکن است، یک چیزای دیگه ای هم داره که اونا دیگه واجباته، ترکم بشه سهوا اشکالی نداره. اینجا هم همونو میخواد بگه، میخواد بگه که سجود همون است که سرت رو میذاره زمین، مازادش دیگه سجده نیست. این تمام شد. پس این از کلمه بل جمله، یعنی خلاصه، نه خلاصه قبل نیست، یعنی نمیخواد بحث قبل رو خلاصه بکنه. من در لومه هم که نگاه کردم، شما به شرح لومه مراجعه بفرمایید، در شرح لومه اصلا هم چیزی نیست و این عبارت ان رکنیت بل جمله به این شکل اصلا نیست و به این شکلی که الان اینا رو ما دیگه خط زدیم نتیجهش به این شکل البته هست. این تمام شد. بعد میرسیم به حکم قطع فریضه. فریضه رو حکم قطعش چیه که ما عرض کردیم احکام خمسه داره. ایشون اول میفرماید یحرم قطع الفریضه اختیارن، حرام از قطع واجب اختیارن. انسان در حالت اختیار، یه وقت اختیارن، یه وقت در مقابلش استراره، یه وقت انسان ناچار میشه، یه وقت در مقابلش قهره، یعنی قهرن و جبرن و زورن به اصطلاح. اون اشکال نداره، مثلا استرارم، من مستر شدم، کسی داشت خفه میشد، مستر شدم مثلا نمازم رو قطع کنم، این اشکال نداره. یا من مقهور شدم، کسی آمد به اصطلاح منو هل داد، اینجا درسته نماز من به هم خورده، باید دوباره بخوانم، ولی من کار حرامی انجام ندادم. لنهی عن ابطال العمل، چون ابطال عمل نهی شده ازش. اما لضرورتن، این معلوم میشه که اختیارن رو شهید ضرورت ازش فهمیده، اما لضرورتن اگه ضرورتی باشه فیجوز، اشکالی نداره. ولی القطعه هین ازن، حالا که ضرورت شد، هین ازن یعنی حالا که قرار شد قطع کنیم، چهار حکم داره. اگر قرار نبود قطع کنیم که حرام بود، اون یه حکم، چهار تا هم اینجا داره، چند تا میشه؟ پنج تا. حالا که قرار شد قطع کنیم، هینه زن یعنی هینه این که حالا ضرورت هست، احکامون اربعه، در این صورت چهار تا حکم پیدا میکنه. فهو واجبون، یه وقت واجب میشه، لحفظ نفس محترمه، برای حفظ نفسی که محترم است. حالا یه وقت یه نفر واجب القتل، مثل کافر حربیه که قتلش مثلا واجبه، اون نفس محترمه نیست. یا مثلا فرض بفرمایید که فرض بفرمایید که حالا یه اسبی هست، حتی حیوانی داره تلف میشه، اون نفس محترمه هست مثلا فرض بفرمایید، ولی حالا فرض کنید که یه خوکی مثلا فرض کن افتاده تو آب غرق میشه، این حالا نفس محترمه دیگه نیست. حالا اون حفظ نفس محترمه مثلا فرض بفرمایید یه انسانی دوچار مشکل شده یا خود انسان دوچار مشکل شده و مستحبش کجاست؟ لاستدراک الاذان المنسی، برای اینکه انسان استدراک کنه، یعنی درک کنه اذانی رو که فراموش کرده. هم اقامه عمل با تهمین است دیگه، اذان اقامه با هم باشه یا اذان خالی باشه یا اقامه باشه که بحثش یه وقت گذشت. دو باز از یه مثال دیگه، قرائت الجمعتین فی ظهر الجمعه. منظور از جمعتین سوره جمعه و سوره منافقین است که اینا رو تثنیه بسته به صورت غلبه، مثل شمس و قمر رو که تثنیه می‌بندن میگن قمرین، حسن و حسین رو میگن حسنین. اینجا هم جمعه و منافقین رو که خواسته تثنیه ببنده گفته جمعتین، یعنی سوره جمعه و سوره منافقین رو که در ظهر روز جمعه این به اصطلاح مستحب مؤکده، بعضی گفتن واجبه بخونن، بعضی گفتن مستحب مؤکده یا مشهور گفتن مستحب مؤکده، این یادش رفت و اینو نخوند. حالا میتونه نمازش رو بشکنه، نماز ظهرش رو مثلا تو ربنا آتنا دید که فرض بفرمایید، یا توی رکوع رکعت دوم سوم دید که اینا رو نخونده، اینو میتونه بشکنه. البته حالا نظر ایشون هست، نظر مراجع دیگر رو نمیدونم. در ظهر جمعه و عصرش که اینا مستحب بود نمازش رو بشکنه، این مستحب. مباهون، مباه یعنی جایزه، نمیگیم که به اصطلاح واجبه، نمیگیم مستحبه، نمیگیم حرامه، نمیگیم مکروهه، بالاخره انجام دادن و ندادنش یکسانه. لحفظ مال یسیر یزر رو فوتو، حفظ مال یسیری که به اصطلاح فوت اون مال ضرر به ما میزنه. در بعضی از نسخه‌های لمعه لا یزر رو فوتو به اصطلاح گفته، یعنی حفظ مال کمی که ضرری به ما نمیرسه، در این صورت مثلا مباهه. حالا به هر حال اینجا این نسخه یزر رو اینا انتخاب کردن. ما در بحث از اون رساله که آقای وحیدی جمع کرده بودن، اونجا در قطع جایز اینطوری نوشته بود، برای حفظ مال یا دفع ضرر مالی یا جانی، مانند قطع کردن نماز برای گرفتن بدهکاری که در حال فرار است یا حیوانی که میخواهد فرار کند یا مطلق حاجات عرفی. قطع جایز رو اینا مثال زده بودن، که این البته مثال هایی که ایشون زده بودن اول گفتش که دفع ضرر مالی که با این یزر رو جور در میاد، یعنی یه ضرر متوجه انسان است، ولی البته ضرر کمیه طبیعتاً، چون مال یسیر دیگه، ضررش هم طبیعتاً ضرر کمی خواهد بود. خب اینم مال مباح شد. حالا مال مکروه چیه؟ لإحراز مال یسیر لا یبالا به فواته، برای احراز یعنی به دست آوردن. اون حفظ بود، این احراز، احراز با حفظ فرق میکنه. احراز یعنی به دست آوردن مال کمی که اعتنا نمیشود به اون مال، به فوت اون مال کم. یه وقت از حفظ است، مثلا فرض کنید که من مالی دارم که کسی او رو میبره برای حفظ مال، یا مثلا سیلی داره او رو میبره. یه وقت از نه، مالی ندارم، میخوام مالی رو به دست بیارم. مثلا فرض کنید که یک سیبی افتاده تو جوب آب داره میره، من میخوام نمازم بشکرم برم اون سیب رو بردارم. مثلا این احراز ماله، احراز یعنی به دست آوردن مال، مال کمی که لا یبالا به فواته، حالا از دست منم بره رفته چیز مهمی نیست. اینا اینجا در واقع کراهت داره. برای جایز رو اون مثال رو زده بودن، برای کراهت هم گفته بودن شکستن نماز برای مالی که اهمیت ندارد. برای مالی که اهمیت ندارد نگفتم برای از دست دادن مال یا به دست آوردن مال. این تمام شد. منتها اینجا ممکنه، خب این بحث ما کلا تمام شد، رسیدیم به فیما یکتاب فسترات. ممکنه یه اشکالی به ذهن شما اینجا برسه، بگید که شما گفتید که اما لضرورتم فیجوز، گفتید که ضروری باشد اشکال نداره، و وقت برای ضروری باشد چند تا مثال زدید؟ 4 تا. ضروری که واجبه، مثلا مباح، مکروه، و این زیر مجموعه ضروری گفتی. این چه ضرورتیه؟ خود شما میگید مکروه، ضرورتی هم نیست. خود شما در مباح میگید مال یسیره. این چه ضرورتیه؟ باز حالا اون مستحب و واجبش، خب حالا یه اون زیه ضرورت شرعی داره، این ضرورت عقلی داره، ولی این سومی و چهارمی هم چه توش ضرورتی به اصطلاح دیده نمیشه. اینجا هم عرض میکنیم که عبارت با شرح لمعه اینطوری نیست که اینا رو زیر مجموعه ضرورت قرار داده باشه. عبارت لمعه رو خودتون مراجعه میفرمایید، مثال هایی که لمعه برای ضرورت زده هیچ کدام اباحه و کراهت نیست. عبارت لمعه اینه، گفته قطع و حال ضرورتن، یعنی میخوام بگم که اون شرح لمعه که اینجا تلخیص شده، اینها آمده زیر مجموعه ضرورت قرار گرفته، شهید ساله تو لمعهش این کار رو نکرده، اینها رو زیر مجموعه ضرورت قرار نداده. ببین عبارت لمعه اینه، گفته قطع و حال ضرورتن که قبض غریمن، قطعش برای نماز مثل گرفتن بدهکار، یه بدهکار در حال فراره، من اگه نمازم تمام بشه او در میره دیگه، مثلا پول زیادی از من میبره. حفظ نفس محترمه من طرف نو ضرر، قتل حیتن یخافها علا نفسه یا یخاف منها علا نفسه، و احراز و مال یخاف و زیاه، او حدثن یخاف و ضرر امساکه، یا به انسان مثلا فرض کنید حدث فشار میاره، انسان یه مریضی هم داره، سنگ کلیه داره، چی داره، اگه دستشویی نره مثلا مریض میشه، یا مثلا تازه عمل کرده بخیهش پاره میشه، خب اینجا باید نماز و ضرورته دیگه. فیجوز القط فی جمیع ذالک، بعد فرمود و قد یجب لکثیر من هذه الاسباب یباح لبعضها، بعضی از این اسباب که حفظ مال یسیر لا یزر فوت و قتل حیه که لا یخاف، اینا رو در واقع اون بقیهش رو در واقع یه جوری که انه از ضرورت خارج کرده، بالاخره یه مقدار فضای اون ضرورتی که تو لومه ذکر شده با فضای اینجا یه مقدار تفاوت میکنه. خب این هم راجع به بحث چیست. ضمن این که در لومه گفته که تقسیم به احکام خمسه میشه، که این منافات ما اینجا نداره، احکام خمسه میشه اون حرامش رو بالا گفت، بعد 4 تا حکم هم موند که اینجا گفت اربعه میشه، ولی مجموعا بالاخره فهوه ینقسم و بنقسام الاحکام الخمسه، اینجا در لومه گفت که 5 حکم داره، یا حرام است یا واجب است، همون 5 تا حکمی که هست. اینجا هم همون 5 تا حکمو گفت، اول گفت حرامه، بعد گفت از حرام که صرف نظر کنیم 4 تا حکم برای ما میمونه. خب حالا مکروهات نماز، اینم مهمه که ما بدونیم که چه چیزایی در نماز مکروهه، که انشالله رعایت مکروهات هم بشه. یکره فی الصلاه امور، مکروه است در نماز اموری، تبسم، لبخند زدن. لبخند چیه؟ و هو ما لا صوت فیه من الذکر، یعنی خندیدنی که توش صدا نباشه. ول التفات یمینم و شمالم بالبصر و الوجه، میل به راست و چپ و برگشتن به طرف راست یا چپ، بالبصر با چش، مثلا این ور نگاه کنه اون ور نگاه کنه، یا صورت یه ذره برگردونه این ور برگردونه اون ور. گفتیم که اگه صورت برگرده تا به حد 90 درجه برسه، تو خود 90 درجه رو بعضی ها اشکال کردن، ولی قبل از اینکه برسه مثلا این مقدارها ممکن حتی اونش هم بعضی ها اشکال نکرده باشن، یا یه مقدار این ور نگاه میکنه یه خورد اون ور، تو نماز خلاصه حواسش پرته. خب تصاعب ریشش در واقع باب تفاعل هست، سه به اصطلاح سا، سه نقطه، همزه و ب و با به اصطلاح تفاعل. خمیازه کشیدن، این توی نماز کراهت داره. تمتی یعنی کشیدن دستا، بعضی خسته میشن دستشون اینطوری مثلا میکنه یا اینطوری میکنه، این در واقع توی نماز کراهت داره. العبس به شیء من اعضائه، بازی کردن با اعضای بدن یا لباسش، به اصطلاح فرض بفرمایید که با انگشترش، فرض بفرمایید یا با عینکش یا با لباسش، مثلا فرض اینجا منگوله داره، منگوله ها رو یا دکمه هاشو، یا مثلا بدنش مثلا فرض کن با ریشش بازی میکنه، اینا اشکال داره، که باز خود لمعه نقل کرده که وقد رأى النبی صلی الله علیه و آله و سلم رجلا یعبث فی الصلاه، دیدن که شخصی در نماز به اصطلاح این به اصطلاح با خودش ور میره. فقال لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه، فرمودن اگر قلب این شخص خاشع بود جوارحش هم خاشع بود. یعنی خود همین که به اصطلاح این کارها رو انجام میده معلوم میشه که حضور هم نداره، ولی اگر با خشوع و خضوع بایسته و توجه بکنه دیگه خود به خود اینا هم چی میشه؟ برطرف میشه. و تنخم، نخامه گفتیم خلط است دیگه، دفع خلط از طریق دهان یا بینی. این البته کراهتش به این استش که این ور اونور بندازه. مثلا فرض کن در یه خیابان بیابان جای نماز میخونه، حالا خب در مسجد و اینها که اصلا اون مشکلش بیشتر میشه به خاطر اینکه در منزل خب اون که مشکلش بیشتره، ولی حالا فرض کن که توی جای نماز میخونه که آب دهان انداختن اونجا اشکالی نداره، مثلا وسط نماز تف کنه آب دهنش رو بندازه یا آب بینیش رو بندازه، اینا اشکال داره. ولی حالا اگه دستمالی فرض کن هست، این آب دهنش رو که مزاحمت ایجاد میکنه گرفته، یا آب بینیش که مزاحمت ایجاد میکنه برای نمازش، اینا طبیعتا مشکلی نداره. اون که مشکل داره این استش که این رو پرت کنه در واقع. و مثل هول بساق، یعنی آب دهن رو بیرون ریختن و پرت کردن، اینا اشکال داره. ول فرقعه بالاصابع، شکستن انگشتاش، اینطوری انگشتاش یکی یکی بگیره و بشکنه، و اینا خب کراهت داره. و تعوه، آه کشیدن به حرف واحد، یعنی اگر آهش دو حرفی باشه، بیشتر از دو حرف باشه، مثلا وای ووی اینطوری باشه، مثلا اینها در واقع دو حرف بیشتر باشه، اون به خاطر اون حرفش مشکل ایجاد میشه. ولی حالا فرض بفرمایید که یه حرف از دهنش در بیاد، مثلا یه حرف از دهنش در بیاد، یه حرف رو هم که فقها اشکال نمی کنند و کراهت داره. ما عرض کردیم که محشین فقهایی که به عروه حاشیه زدن یه حرف رو هم عمدش رو اشکال میکنند. ولعنین به، یعنی ناله بکنه، به یعنی به حرف واحد، یعنی نالش هم اگر ناله باشه که یه کلمه از دهنش در بیاد، دو حرفی باشه، سه حرفی باشه، چهار، اینا مشکل داره. ولی اگر فرض کنید یه حرف باشه، یه حرف، این کراهت داره. مدافعت البول والغایت والری، مدافعه تو لغت نوشته مزاحمت، و از دفع هم میاد. مدافعه به اصطلاح بابا مفاعله است دیگه، مشارکت است دیگه، یعنی این از این ور فشار میده، مدافع یعنی دو نفر مثلا فرض کن کشتی میگیرن، این از اون ور فشار میده، اونم از این ور فشار میده، اینا رو میگن دارن مدافعه میکنن، یعنی همدیگر رو دفع میکنن. اینجا هم مثلا فرض بفرمایید که کسی، یه معناش هم مزاحمت، یعنی بول و غائط و باد به انسان فشار بیاره، یعنی مزاحم انسان بشه، انسان اذیت کنه. یا اگر بخوایم مدافعت رو دقیق تر معنا کنیم، اون در واقع به شخص فشار میاره، شخص هم به اون فشار میاره، در واقع فشار ترین شخص مثلا خودش میخواد کنترل کنه، اون از اون طرف فشار میاره، این از این طرف فشار میاره. خب اینم کراهت داره. خب در نماز در حال فشار بول و قائت و اینها باشه، این اشکال داره. آیا در حال نماز یا اینکه قبل از نماز؟ یعنی به عبارت دیگر، یه وقت هستش که قبل از نماز نیاز به این داره که بره تجدید وضوء کنه و یه دستشویی بره و اینها، این کار رو انجام نمیده. این کار رو که انجام نمیده، با این حال وارد نماز میشه، این کراهت داره. وقت در نماز هم چون قبلش دست خودش بوده، در نماز هم این ادامه پیدا میکنه و این ثواب نماز کم میشه، به پای خودش هست. چرا؟ چون قبل از نماز میباید این کار رو بکنه. ولی اگر این اتفاق بعد از نماز افتاد، یعنی قبل از نماز هیچ حالتی احساس نمی کرد، بین نماز این حالت اتفاق افتاد، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که این شخص داره کار مکروه انجام میده، چون بین نماز که نمیتونه نمازشو بشکنه که. لذا ایشون بعدن این رو هم توضیح خواهند داد. لما فی کل حاضهی، یعنی در تمام این موارد، سلب الخشوع، خضوع و خشوع از انسان سلب میشه. ولی اقبال بالقلب، انسان دیگه نمیتونه توجهی به نماز بکنه، توجهی به قلب بکنه، الذی، یعنی با قلب خودش توجهی به خدا بکنه، الذی هو روح العباده، اقبال با قلب، یعنی انسان توجهش رو به نماز بده، توجهش رو به ذکر خدا بده، روح عبادت همینه. کذا مدافعت و نوم، یا خواب به انسان فشار بیاره. بعد ایشون میفرماید که این که ما میگیم مکروه، منظور قبل از نمازه، و انما تکره المدافعه اذا وقعت قبل التلبس بالصلاه مع ساعت الوقت. میفرمایید ما که میگیم مکروه است این فشار آوردن موقعیه که قبل از شروع نماز باشه. شما میگید خب قبل از شروع نماز که نماز نمیخونه که مکروه باشه. من قبل از شروع نماز رفتم اون یه گوشه نشستم. آیا اینجا اگر بول به من فشار بیاره مکروهه؟ به خاطر نماز؟ نه، نماز نمیخونم. بعد از نمازم که در حال نماز هستم. در حال نماز که نمیشه شکست. نه، این در واقع هر دوشو باید ترکیب کرد. یعنی شما که میخواید به نماز بایستی، اگر با این حالت که میدانید تو نمازم استمرار پیدا میکنه، با این حالت وارد نماز بشی، اون وقت داخل نماز ثواب نمازت کم میشه. تو داری در نماز کار مکروه انجام میدی. البته الان دیگه نمیتونی کاری بکنی، ولی خب از اول خودت وارد نماز شدی، باید این کار رو جلوشو بگیری. لذا ایشون میگه قبل از نماز تو فشار بوده و باید با فشار وارد نماز شده و وسعت وقتم بوده. یه وقت از حالا نه، وقت به قدری کم است که اگه من بخوام برم تجدید وضو کنم یا 5 دقیقه 10 دقیقه دستشویی برم برگردم نماز قضا میشه، اونجا چاره ندارم که این مکروه رو تم بهش بدم. ولی اگر نه، وقت هست، هیچ نیازی نداره که انسان با این حالت وارد نماز بشه. نه، وقتم وسعت داره دیگه. و الا، و الا یعنی اگر قبل از تلبس نباشه، وسط نماز باشه، فرض کنید که قبل از نماز هیچ مشکلی نداشت، بین نماز یهو این فشار براش ایجاد شد، خب حرام القطع. اینجا حرام است قطع کردن نماز، نباید نماز رو قطع کنه. الا این یخاف ضررن، مگر اینکه یه ضرر متوجهش باشه. مثلا کسی مریضه و میبینه که اگر این فشار رو تحمل کنه یه ضرری متوجه او میشه، که خب اونجا دیگه حرام نیست. یعنی یکی از مواردی است که قطع نماز حرام نیست، که از موارد قطع واجب بود که اگر یه ضرری مثلا متوجه او میشه، به هر حال اگر ضرر کم باشه مثلا از موارد مستحب میشه، ضرر کمتر باشه جایز میشه، حالا دیگه به هر حال ضرر باشه. خب یک بحث دیگه ماتر مطرح کرده در بیان، در کتاب بیان، که ایشون هم اینجا این بحث رو مطرح فرمودن، و اون این استش که اگر انسان به اصطلاح میترسه که نماز جماعت از دستش بره، الان رفته حرم یا مسجد، وضو هم داره، وضو گرفته از منزل رفته اونجا، میبینه که اگر بخواد بره دستشویی دوباره وضو بگیره و تجدید وضو کنه، یه دونه نماز از دستش رفته، میگه حالا میریم به اصطلاح یه مقدارم فشار رومون هست نماز رو بخوانیم که ثواب جماعت رو ببریم. ایشون میفهمد ولا تجبرون نقص الحاصل فی الصلاه من هذه المدافعه فضیله الاتمام او شرف البقعه. جبران نمی کند نقص حاصل در نماز را، نقصی که حاصل شده از این فشار. فاعل تجبر چی است؟ فضیلت. جبران نمی کند فضیلت اتمام یعنی اقتدا. یعنی فضیلت نماز جماعت جبران نمی کند. چه چیز را؟ این نقص را. یعنی شما بگید که من در واقع نمازمو تحت فشار که بخونم یه خورده ثوابش کمه دیگه، از اون طرف جماعت که بخونم به خاطر جماعت به من ثواب زیادی میدن، اون ثواب زیاد میاد اینا جبران میکنه، چند برابر این هم هست. ایشون میگه نه، جبران نمیکنه. جبران نمی کند فضیلت اقتدا کردن، بگم اون فضیلت جبران بکند چه چیز را؟ نقصی را که حاصل شد در نماز از این مدافعه، یعنی از این فشار یه نقصی پیدا شد دیگه، یه کراهتی. کراهت ثواب رو کم کرد، چون کراهت در عبادت ثواب رو یعنی کم میکنه. کراهت ثواب رو کم کرد، مثلا ثواب من اگر 100 درجه بود، کراهت آورد اینو رو 70، ولی مثلا 30 تا ضرر کردم. از اون طرف نماز جماعت خوندم، 300 تا از نماز جماعت مثلا فرض کن اضافه گرفتم، 270 تاش تو جیب من موند. میگه نه، اینطوری نیست. جبران نمی کند نقص حاصل از نماز که از این مدافعه حاصل شده. خب جبران نمی کند این فضیلت اقتدا کردن اون نقص را. این تمام شد. پس نقصم میشه مفعول لا تجبرو، فاعل لا تجبرو فضیلت الاتمام هست. جبران نمی کند فضیلت نماز جماعت یا فضیلت اقتدا کردن، مفعول بهش چیه؟ نقص را. یعنی نقصی را که پیدا شده اون را جبران نمی کند. او شرف البقعه، این شرف البقعه عطف فضیلت الاتمامه. یعنی جبران نمی کند شرافت مکان. شرافت مکان جبران نمی کند این نقصی را که حاصل شده. شرافت مکان مثلا در مسجد بودن، فرض فرمایید شب قدره، شب احیا هم هست، من در مسجد دارم نمازهای نافله می خونم، خوندم یه 30-40 رکعت خوندم، حالا دیدم که فشار روم هست و باید برم تجدید وضو کنم، دوباره برم وضو بگیرم. خب الان اگر من از مسجد برم بیرون دیگه تو مسجد جا نمیشه، یا وقت شبای قدر گاهی اینطوریست دیگه، یه نفر رو دم در میذارن، هر کس از مسجد میره بیرون میذارن بره، ولی داخل نمیذارن بیاد چون که جا نیست، میان به اصطلاح دوچار مشکل میشن. خب در این صورت به اصطلاح من میدونم که اگر من برم بیرون دیگه باید تو خیابون بقیه نمازامو بخونم. خب اینجا الان شرافت بقعه میگم اب نداره، من شرافت مسجد رو ترجیح میدم، اگر نماز تو مسجد جامع بخونم مثلا به هر رکعتی 100 رکعت میدن، حالا من چرا برم به اصطلاح بقیه نمازامو تو خیابون بخونم؟ ایشون میفرماید که نه، شرافت مکان جبران نمی کند کراهت نماز را، نمازی را که انسان در حال فشار میخواد بخونه. اینم مثالی که من عرض کردم. یا مثلا در مکه یا مدینه حساب میره موقع نماز هست و اگر بخواد از مسجد بیاد بیرون دیگه انقدر شلوغ میشه تا وضو بگیره که در واقع باید همون تو خیابونای اطراف مثلا وایسه بخونه، از فضیلت مسجد باز میمونه. ایشون فهمید با این حال وضو بگیره بهتره. خب بعد یه سوال دیگه مطرح میشه، و فی نفی الکراهه به احتیاجی الی تیمم بعد ابطال طهارت المائیه نظر. سوال این استش که آیا نیاز به تیمم رفع کراهت میکنه یا نه؟ مثلا قبل از نماز در فشار هست ولی وضو داره، اگر با این حال نماز بخونه کراهت داره دیگه، گفتیم که شما که در فشار هستی برو وضو بگیر. خب اگر بره دستشویی، اگر بول کنه یا مثلا اجازه بده که این باد خارج بشه، آب نیست، باید تیمم کنه. پس این شخص بین دو تا محظور گیر کرده، یکی این که بقا بر طهارت مائیه، یعنی با وضو نماز بخواند و تحت فشار، الان وضو داره ولی تحت فشاره، اگر با این حال شروع کنه به نماز یک نماز مکروهه. یک راه هم داره نمازش وضوش باطل بشه، همون شروع که نکرده به نماز وضوش باطل بشه، یا دستشویی بره راحت بشه ولی آب دیگه نیست که به اصطلاح وضو بگیره، فقط به اندازه‌ای که تیمم کنه مثلا. خب طهارت، خب امر دایر است بین این که دیگه بی فشار نماز بخونه یا نماز درست حسابی بخونه، منتها با طهارت ترابیه، یعنی با تیمم نماز بخونه. خب حالا ممکنه که یه مجتهد اینجا احتیاط کنه بگه که وضوشو نه نباید باطل کنه، چون یه صحبتایی هم هست که میگن اگر قبل از وقت تو وضو داری، هنوز وقت نماز نشد، البته اونجا بحث فشار مطرح نیست، قبل از وقت نماز تو وضو داری، قبل از وقت نماز وضو داری، بعد الان دیگه دارم 5 دقیقه دیگه اذان میشه ولی الانم آب نیست، میدونی که اگر این وضو رو باطل کنی وقت نماز که وارد بشه دیگه آب نیست، باید با تیمم نماز بخونی، آیا واجب این وضو رو نگهدارن؟ بعضی گفتن آره احتیاط کردن یا واجب دونستن که شما این وضو رو نگهدار. حالا اینجا هم همینطوره، قبل از وقت نماز نیست، بعد از وقت نماز ساعت 2-3 من وضو دارم ولی دیگه آبی که دوباره وضو بگیرم نیست. اینجا حالا سوال میکنم، من با همین وضو در حالت فشار وایستم نماز بخونم؟ اینجا ممکنه البته بعضی ها احتیاط کنن بگن که چون وضو داری وضو تو باطل نکن، همون نماز مکروه رو بخوان تا دیگه نماز به تیمم اینها نکشه. ممکنه هم بعضی ها بگن که نه وضو تو باطل کن و دستشویی تو برو راحت باش، خب با تیمم نماز بخون. این نظر، لذا اینجا ایشون نظر نمیده ها، لذا ایشون اینجا گیر میکنه، میگه که من نمیدونم کدومش اینجا دیگه هست، با اون کراهت رو انتخاب کنه یا اینکه طهارت به اصطلاح منتقل بشه به بدن. میفرماید و فی نفی الکراهه، ما اینکه نفی کنیم کراهت رو، بگیم دیگه کراهت نیست، منتها کراهت نیست یعنی بره دستشویی دیگه، منتها نفی قرائت که میکنه احتیاج پیدا میکنه به تیمم. به احتیاج چطوری نفی قرائت میشه؟ به این که نیاز پیدا میکند به تیمم. بعد ابطال طهارت المائیه، بعد از این که طهارت مائیه باطل شد. و فی نفی الکراهت نظر، آیا در واقع نیاز به تیمم رفع کراهت می کند یا نمی کند؟ بگیم که چون من دوچار تیمم خواهم شد، پس الان دیگه با این حال فشار مکروه نیست. یعنی یه مجتهدی میگه که در حالت عادی مکروهه، ولی الان دیگه مکروه نیست. نه، تو نمازت مکروه نیست، سراغ تیمم نرو. این که ما نفی کنیم کراهت رو، بگیم الان تو با فشار نماز بخونی مکروه نیست. دقت فهمید چطوری معنا میکنم این مشکل ها؟ نفی الکراهه، بگیم الان با فشار نماز خواندن مکروه نیست. چرا؟ شما که بابا میگفتید مکروهه، شما که تا حالا میگفتید که بابا با فشار نماز خوندن مکروهه، الان دوباره میگی مکروه نیست. بگیم الان وضعیت فرق میکنه، الان اگر شما بخوای اینو باطل کنی دوچار تیمم خواهید شد، پس الان مکروه نیست. آیا بگم مکروه نیست؟ میگه نظر در این که من نفی کنم کراهت رو، بگم با وضو تحت فشار نماز بخوان، به این که احتیاج به تیمم پیدا میکنه بعد از ابطال طهارت مائیه. و فی نفی الکراهت نظر، در این که من نفی کراهت کنم یا نفی کراهت نکنم، بگم نه بازم مکروه. دو وجه هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.